أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بحثمون در باب فاعلیت حق تعالی بود. اشاره کردیم که در اینجا در مقابل نظریه فاعلیت دو دیدگاه دیگر وجود داره. یک دیدگاه علیت فلسفی است که ادله و شواهد اونها رو ذکر کردیم و مورد گفتگو قرار دادیم، و دیدگاه دیگر عینیت میان خالق و مخلوقه. در نظریه علیت گفته می شد که معلول هرچند غیر از علت است، به نحوی کثرت داره نسبت به علت، اما از توابع علت است، از تعینات علت است، از ترشحات علت است، و بنابر نظریه صدور کمال معلول از علت برآمده است. اما به هر حال معلول معلول است و علت علت. اما در نظریه سوم که نظریه عرفاست، اعتقاد بر این است که میان خالق و مخلوق، میان فاعل و فعل، هیچ گونه دوئیت حقیقی وجود ندارد. جهان اساساً همه یک حقیقت است و هرچه ما در ظاهر از کسرات، از تعینات، از ترشحات به اصطلاح فلاسفه دیده می شود، هیچ کدام از اینها واقعیت بیرونی ندارد و همه اون چیزی که ما به عنوان تأثیر و تأثر می بینیم، وجود و موجود می بینیم، در حقیقت یک واحد حقیقی محض است که در درونش هیچ گونه کثرتی نیست و خارج این واحد حقیقی هم چیزی برای تحقق نمی ماند. وقتی همه هستی را حقیقت حق پر کرده، جهان فقط یک وجود حقیقی است که وجود خداونده است، پس بنابراین چیزی برای غیر خدا باقی نمی ماند و باید اون چرا که به عنوان غیر خدا یا فیلسوفان معلول خدا دانستند، بعضی فعل خدا دانستند، همه اینا رو باید برگردونیم به ذات حق تعالی. این نظریه عرفانی است که حالا من هم شواهد رو میخونم، اشعاری که گفتن رو اشاره ای میکنم تا معلوم بشود اون چی که الان اینجا مطرح میکنیم این تعابیر خود عارفانه. این مسئله رو مطرح میکنیم، لوازمش رو در فاعلیت خداوند متعال عرض میکنم و در نهایت نقدی که ما نسبت به این نظریه داریم که معتقدیم این نظریه در درون خودش تناقضی رو به دنبال دارد، یا یکی از لوازمش انکار بدیهیات هست، و با نفی این نظریه خواهیم گفت که تنها نظریه‌ای که میتواند مبنای تحلیل عالم و سرشت عالم و نسبت عالم با خداوند متعال باشد، همونی است که در آیات و روایات هست. نشان خواهیم داد که اون مسئله فاعلیت است، ایجاد عالم، اداره عالم، تغییر عالم به مشیت حق. در نظریه عینیت دو تا دیدگاه در مجموع توی تاریخ ظهور پیدا کرده، مطرح شده، که خوب است همینجا عرض کنیم که کسانی وقتی ما توضیح میدیم به ما نگویند که شما دارید خلط میکنید بین این دو دیدگاه و دو تفسیر. یک دیدگاه دیدگاهی است که وقتی که میگوید جهان منحصر در وجود حق تعالی است، به صراحت با جرأت بدون هیچ گونه مجامله و تقیه و پوشیدگی صریحاً میگوید بقیه جهان وهم است در وهم، خیال است در خیال، خیالم نیست، خیالم خیال است. جهان یک واحد حقیقی است، بسیط محض است، هر چه دیگر از کسرات از تعینات می‌بینید همه پوچ است، پوچ است و هیچ. یه دیدگاه کلی رو نسبت دادن خود عارفان در آثارشون، امثال ابن عربی، شارحان ابن عربی، این رو نسبت میدن، میگن جهله صوفیه، میگن آقا این حرف، حرف عرفا نیست، به تعبیر اونا عرفای شامخین، عرفای شامخین اینو نمیگن. این درویش ها، درویش مسلک های بی سواد، وقتی حرف بزرگان از عرفا بهشون رسیده، فهم درستی از حقیقت نداشتن، شروع کردن یه سری رتب و یابس گفتن، گفتن وجود حق تعالی همه جهان رو پر کرده، پس بنابراین کل جهان حق است، حق عین خلق است، خلق عین حق است، و کل خلق و کل کسرات باطل است و پوچ است. اشعارم دارن. پس نظریه عرفای شامخین با نظریه جهله نادان صوفیه فرق میکنه. ما اهل عرفان درست است که قائل به عینیتیم، درست است که معتقدیم یک وجود حقیقی بحت بیشتر در عالم نیست و بقیه امور وجود نیستند و هیچ حقیقتی در عالم به عنوان حقیقت غیر از حق تعالی نیست. اما این طور نیست که ما کسرات رو انکار کنیم با بگیم مطلق کسرت باطله، نه، ما یه جوری کسرات رو به حساب میاریم، به گونه ای تفسیر میکنیم نسبت میان خالق و مخلوق رو که در آخر درست است، دوباره این من قید میکنم چون عبارتشون میخونم، که وجود منحصر در حق است و هر چه غیر از وجود و حق است عدم صرف و لا شیء محض است. اما باز تفسیر ما به گونه است که یک ظاهری، یک مظهری، یک جلوه ای برای حق میگذاره که ما بگیم کسرات جلوه حقند، کسرات ظهور حق تعالی هستند. پس تفاوت میان نظریه جهله صوفیه دراویش نادان و نظریه عرفای شامخین از دیدگاه خود عرفا، ما نمیگیم، تا ما گاهی تعبیر رو میکنیم فکر میکنن ما داریم استفاده میکنیم، عبارت مال خود اهل عرفانه، میگن اونها جهله صوفیه هستن که نمیتونن کسرات رو یه جور معنا کنن، اما ما عرفای شامخین تفسیری میکنیم که اون کسرات توضیح داده میشه. من عبارت عرفا رو میخونم و در نهایت میخوام این نتیجه رو بگیرم که درست است که این اهل عرفان جانب عقل رو خواستن رعایت کنن، نگن جهان پوچ است، کسرات معدوم صرفند، خواستن جانب شر رو به گونه ای رعایت کنن که به هر حال خالقی است و مخلوقی، مکلفی است و مکلفی، اما در نهایت تبیین های اونها، عبارت های اونها، توضیح و تفسیر روشن اونها نشان میدهد که نظریه عرفا از چارچوب نظریه صوفیه و جهله صوفیه خارج نیست. نشان خواهم داد که عرفا یا باید برگردند به نظریه خود صوفیه و به طور کلی کسرات رو انکار کنند و معتقد باشند که عقل در فهم کسرات به باطل میره، راه سفسطه در پیش بگیرند و هر چرا که میبینند و هر چرا که تعقل میکنند موهوم بدانند و برخلاف عقل سخن بگن، یا باید به این راه برن، این همون راهی است که عرفا بهش میگن جهله صوفیه، یا باید بپذیرند که مظاهر عالم، کسرات موجود در عالم تعینی دارد، حقیقتی دارد، بهره ای از وجود دارد و این وجود غیر از وجود حق تعالی است. حالا وجود ربطی است، تشعونی از او، رشی از او، که این برمیگردد به نظریه علیت فلسفی، وحدت تشکیکی حکمت متعالیه. من آخر خط را هم عرض کردم، معتقدیم آنچرا که تبیین خواهیم کرد به نام نظریه عرفانی و ادعای اهل عرفان به عنوان عینیت حق و عینیت وجود و یک نوع پذیرش کسرات به عنوان جلوه و ظهور هیچ تبیین عقلی ندارد و خود عارفان در نهایت اعتراف می کنند که برای کسرات هیچ حظی از وجود، هیچ حظی از تأثیر و تأثر نیست و هرچه هست مربوط به حق محض است و وجود بسیط حق تعالی. تمام این کسرات این حق تعالی است. عارف ما میان نظریه جهله صوفیه که انکار کثرت است مطلقا یا پذیرش کثرات به عنوان تعینات و وجودات ولو به عنوان وجود ربطی راهی ندارد، ایستادن در این وسط و بین این دوتا حرکت کردن، گاهی از این سخن گفتن گاهی از اون سخن گفتن، خلاف عقله. بله، اگه عارف اینجا بگه آ من حرفی که میزنم در شهوداتم دیدم، طورن ورای طور العقل است، من حرفی میزنم که شما اهل عقل نمیفهمید، قابل فهم نیست، اگه بحث از حالت عقلی خارج رفت شد ما اصلا بحثی نداریم. میگه ما شما برای خودت برو شهود کن، هر جوری دوست داشتی خوشت آمد، هر کی هم با شما در شهودت شریک بود عرض شود که خوشا به حالش. ما اینجا بحثمون مبتنی بر عقل است. به عرفان نظری ادعا می کند که من توانستم شهود عارفان و صوفیان رو به صورت عقلی در قالب یک بیان روشن قابل فهم برای عقلا عرض کنم. ما میگیم نظریه شما به این شکل قابل فهم برای عقلا نیست الا به یکی از اون دو وجه. یا باید بپذیرید که نظریه جهله صوفیه است، کثرت به کل باطل است و پوچ است، یا باید بپذیرید که کثرات تعیناتند، معالیلند و معلول غیر از علت. این بله در همه عبارت صوفیان، سید حیدر آملی داره، صدرالدین بله بله میگه نظریه عرفای شامخین غیر از نظریه جهله صوفی است. بله، مثلا کسر الاسلام الجاهلیه ملا صدرا نقد همین جهله صوفی است. بله، ملا صدرا کتاب کسر الاسلام الجاهلیه نوشته تا بگوید نظریه عرفای شامخین غیر از نظریه دراویش نادانه. خب من عبارت‌های این بزرگان رو می‌خونم که نشان می‌دهد از دیدگاه عرفان علیت و معلولیت باطل است. عارف علت و معلول دوئیت میان خالق و مخلوق قبول ندارد. بعد در بیانات بعد نشان می‌دهیم که این دوئیتی که عارف در آغاز ادعا می‌کنه سر از کجا در میاره و در نهایت چه تفسیری از نسبت میان وحدت و کثرت ارائه میشه. عبارت ابن عربی در فتوحات اینه، عبارت خیلی مختلفه، من چند تا رو انتخاب کردم اینجا خدمتتون هست. ایشون میگه و من وجب له الکمال الذاتی و الغنا الذاتی. اون کسی که کمال ذاتی و غنای ذاتی دارد، یعنی حق تعالی، لا یکون علتا لشیئن، اصلا علت واقع نمیشه. چرا؟ لأنه کونه علتن توقفه علی المعلول. برای که همین که شما میگید خدا علت چیزیست، یعنی خدا و علت رو متوقف بر معلول کردید. خب یک فیلسوف اینجا میگه ما هم چه حرفی نمیزنیم. ما وقتی که میگیم خداوند علته، نمیگیم علت متوقف بر معلوله، معلول متوقف بر علته. اما ابن عربی میگه اینطور نیست. علیت منظورش علیت فلسفی است و درست میگه. میگه علت فلسفی بنابر تحلیل فیلسوفان همون طوری که توقف معلول بر علت است، توقف علت بر معلول است. چرا؟ چون همون طوری که گفتیم علت به عنوان علت تامه به ضروره و به ذاته معلول را ایجاد می کنند. از دیدگاه فیلسوفان علت حضورش وجودش متوقف بر معلوله، امکان ندارد علت باشد بدون معلول. حرف ابن عربی میگه شما فیلسوفان علیت رو به گونه ای تفسیر می کنید که اگر معلول نباشد علت موجود نیست،
درست است که توقفش توقف علت بر معلوله، ولی باز توقفه. ایشون میفرماد، حرف من نیست، ابن عربی، ما داریم حالا حرف ایشون توضیح میدیم، خیلی هم نمیخوام از این دفاع کنم، میخوام بگم عارف چرا در نسبت میان خالق و مخلوق قائل به علیت نیست. میگه برای این که اگر خداوند علت اشیا باشد، لازمش این است که علت بر معلول توقف دارد و ذات منزهون عن التوقف علی الشیء فکونها علتن محالون. پس این که شما خداوند رو حق واجب را علت بدانید محال است. پس علیت نیست. ای چیه؟ لکن الالوهیه تقبل الاضافات. ما عرفا قائل به علیت نیستیم، اما قائل به اضافات هستیم. میگیم یک ذات حق بسیط اضافه پیدا میکنه، نسبت پیدا میکنه، و این اضافه است که حقیقت دارد غیر از حق. پس یک حق داریم و اضافات حق. کسرات چی هست؟ کسرات همین اضافات نسبت به حق تعالی است. شیخ محمود شبستری داره در گلشن راز عبارت میخونم، بعد میگم عبارات خود عرفا چقدر این رو درست معنا میکنه. میگه به ما افعال را نسبت مجازی است، نسب خود در حقیقت لهو و بازی است. به ما افعال را نسبت مجازی است. هر چی شما نسبت به ما میدید، میگید منم شما هستم، من میکنم شما میکنید، تمام اینها مجازی است. اینا نسبت های مجازی است. نسب خود در حقیقت لهو و بازی است. اصلا نسبت لهو بازیه. حالا میخونم از بزرگان دیگر که هر چه در باب کسرات شما سخن بگید، هر چه به کسرت نسبت بدید، اینا برای سرگرمیه، برای بازیه، و الا خود اضافاتم عین حق تعالی هست. عبارت ملا عبدالرزاق کاشانی در این کتاب شرح اصطلاحات و صوفیه میداریم، ملا عبدالرزاق از شارحان اندیشه ابن عربی است. عبارتش اینه: در معنای حقیقت اضافه از نظر عرفا، ایشون میفهمد والوجود لیس الا عین الحق تعالی والاضافه نسبت لیس لها وجود فی الخارج. وجود چیزی جز عین حق تعالی نیست. اگر ما عرفا میگیم اضافه، اضافه یه نسبتی است که در خارج هیچ گونه وجودی ندارد. و الافعال و تأثیرات لیست الا تابعتا للوجود. همه آثاری که شما در عالم میبینید، این گرم میکنه، اون سرد میکنه، این میخوره، اون میآشامه، همه این فعل و انفعالات تمام تأثیرات وجود است که گفتیم وجود هم منحصر در حق تعالی. چرا؟ از المعدوم لا یؤثر. گفتیم نسب و اضافات معدومند، معدوم هم تأثیری ندارد. بعد میفرماد فلا فاعل ولا موجود الا الحق تعالی وحده. هیچ فاعلی، فاعل توجه داشته باشید، یعنی فاعل یعنی مؤثر. فرمودند المعدوم لا یؤثر، فاعل فقط وجود است، وجودم عین حق تعالی است. بعد بفرمان فهو، یعنی حق تعالی، همون وجود، فهو العابد به اعتبار تعینه و تقیده به صورت العبد. ما به همین وجود حق، وجود صرف حق، اطلاق عابد میکنیم به اعتباری که مقید است به صورت عبد. و هو المعبود به اعتبار اطلاقی، بهش میگیم معبود است چون مطلقه. همون حق وجود اگر به حیث اطلاقش نگاه کنیم معبوده، همون رو به حیث تقیدش نگاه کنیم میشه عبد. بعد خود ایشون میفرماد و عین ماهیت العبد باقیتن علا عدمها فالعبد ممحو والعبودیت ممحو. اینم که ما داریم میگیم اگر ذات حق در صورت ماهیتش ببینید میشه معبود، میشه عبد، حواس اون باشه این ماهیت هیچ گونه تحققی ندارد. عبد محو است و عبودیت هم محو. اون چه که هست اصل معبودیت. در عبارت دیگری از متنوع آوردم از عرفای مختلف که معلوم بشود که این حرف حرف واحد همه اهل عرفان شیعه و سنی قدیم و جدید نداره. این عبارت از سید حیدر آملی در کتاب نقد النصوص. ایشون می‌فرماید وقد بینت فی ما تقدم ان غیره تعالی لیس بموجود فی الخارج بل هو عدم صرف ولا شیء محض. قبلا گفتیم، بحث کردیم، اثبات کردیم که غیر حق تعالی در خارج موجود نیست، بلکه غیر حق عدم صرف ولا شیء محض، میگه هیچ توجیهی نداره. ول عدم صرف ولا شیء محض لیس له قابلیت الوجود. نفرمایید که عرفا میگن الا شیء محض در رتبه قبل است، بعد از اینکه ظهور پیدا میکنه، تحقق یا تعینی پیدا میکنه، اونجا قابل وجود است و وجود رو میگیره. ایشون میفرماد عدم صرف لا شیء محض که قابلیت وجود نداره. ولست اعداد المظهریه، حتی اون چیزی که به عنوان کسرات شما میبینید استعداد مظهریت هم نداره. فلا یصلح ان یکون مظهرا ولا موجودا فی الخارج. کسرات غیر حق تعالی لا شیء محضن، اصلا صلاحیت ندارند که مظهر باشند و موجود در خارج باشند. فیجب ان یکون الحق تعالی بنفسه، فیجب ان یکون الحق تعالی هو بنفسه ظاهرا و مظهرا و یکون واجبا و ممکنا و قدیما و حادثا و مطلقا و مقیدا و اولا و آخرا. اعنی لا یکون الحق به هذا الاعتبار منزها من جمیع الوجوب. بعد اینجا میارن ادامه بحثشون است و بالجمله لا زال الوجود الحق، همواره همون وجود حق صرف خداوند متعال ظاهرا باطنا اولا آخرا واحدا کثیرا خالقا مخلوقا عبدا ربا. یعنی همون وجود واحد حق هم خودش عبد است هم خودش رب است. ولا تمنع ظاهریته باطنیته ولا خالقیته مخلوقیته. در این حالی که خالقه هیچ اشکال ندارد که مخلوق هم باشد. ولا ربوبیته مربوبیته، هیچ اشکال ندارد که یک وجود واحد صرف هم رب باشد هم مربوب. اینا هم با هم دیگه منافاتی ندارد. یه عبارتی رو هم از معاصرین بخوانم، از اصحاب به حال شرح بزرگوار شرح کتاب فصوص الحکم ابن عربی. ایشون در ذیل عبارت ابن عربی در فصوص عبارتشون این است، میگن بلکه در حقیقت ظاهر و مظهر و متجلی و مجلا هم نیست. اصلا این تعبیری که ظاهر و مظهر متجلی و مجلا نگید، اینم غلطه. بفهمان خلاصه حکیم و منطقی امکان استعدادی را در ماده و دیگر امکانات را جهات در نسبت میگیرد. اما عارف چیه؟ و عارف امکان را وجودات متکثره که ربط محضند و جزء واجب هستند و جزء واجب نیستند و امکان را وجودات متکثره که ربط محضند و جزء واجب نیستند و چون به دقت بنگری، این دقت خیلی مهمه، و چون به دقت بنگری آنچه در دار وجود است وجوب است و بحث در امکان برای سرگرمی است و بحث در امکان برای سرگرمی. این چون به دقت بنگری درسته، یعنی به دقت بنگری خواهم گفت، با دلیل و استدلال خواهم گفت. تمام این عباراتی که اهل عرفان گفتن که سعیشون هم مشکور است برای که رو مبنای خودشون کثرت رو درست کنن، چون به دقت بنگری میفهمیم همه حرفا سرگرمی است. همون تعبیری که در گلشن راز خوندیم، نسب را در حقیقت لهو و بازی است. این نسبت ها و اضافات همش لهو، سرگرمیه، بازیه. بازی کی؟ بازی ما که حقیقت رو نمیبینیم. اگر نظر حقیقت بین داشته باشه میبینیم که در جهان یک حقیقت است، خود او خالق است، خود او مخلوق است، خود او رب است، خود او مربوب است. عبارات از این دست فراوان. یه عبارتی هم بگذارید از مرحوم علامه شهید مطهری بخوانم که این هم باز معلوم بشود که برداشت بنده نیست و ایشون تصریح به این معنا میکنن. در همین کتاب انسان کامل ایشون میفرمان عرفا همیشه مستی را به آن معنا که خود میگویند بر عقل ترجیح میدهند. آنها حرفای خاصی دارند. توحید نزد آنها معنای دیگری دارد. توحید آنها وحدت وجود است. توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد همه چیز را عین رب بلکه عین حقیقت حق میداند. شاهدم در اینجاست. در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا میشود. اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست و هر انسانی که انسان کامل میشود از خودش فانی میشود و به خدا میرسد. باز اینم اگر به دقت بنگری، یعنی حقیقت اگر نگاه کنیم توجه داشته باشیم، حالا من عبارات میخونم، این معناش این نیست که انسان کامل فقط عین خداست، همه حقیقت ها عین خداست. خود ابن عربی در ابتدای فصوص تعبیری دارد، میفهمد سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. منزه از خدایی که اشیاء رو ظاهر کرد در عین حال که خودش عین اشیاء است. یه عبارتی هست، یه شعری هست معروف از حلاج، این رو تقریبا ابن عربی در 3-4 جای از آثارش تا اونجایی که یاد دارم میاره، دیگرانم آوردن. اون شعر همونه، سبحان من اظهر ناسوته سر ثنا لاهوته ثاقبو حتی بدال خلقهی ظاهرن فی صورت الاکل و شارب. سبحان من از اینو میگم، هم حلاج میگه هم ابن عربی میگه و توضیح میده و دیگران توضیح دادن. منزه است اون کسی که ناسوتش، یعنی عالم کثرتش، از سر ثنالاهوت ثاقبش اظهار میکنه، آشکار میکنه. اون چیزی که شما در عالم دارید میبینید از کثرات در عالم ناسوت، اینا همه سر لاهوت خداست، چیز دیگری نیست. حتی بدال خلقهی ظاهرن فی صورت الاکل و شاربو، این در کنه وجود حق، به تعبیرشون در سر ثنالاهوت حق همه این کمالات هست، فقط در بیرون ظاهر شد. خدا ظاهر شد در قالب آدمی که داره میخوره و میپوشه و مینوشه. حتی بدا لخلقهی ظاهرن فی صورت الاکل و شاربو. بگذارید از بعضی از لوازم این نظریه هم من در بعضی از عبارتهای بزرگواران بخوانم، از عبارتهای خود اهل عرفان، تا معلوم بشود که عارفان نه تنها این رو پذیرفتن بلکه به لوازم این نظریه تن دادند. عزیزان رو دعوت میکنم حداقل به شرح فصوص، یعنی به فصوص الحکم و شروحی که در بابون هست، حداقل شرح قیصری مراجعه کنن. مواردی که به صراحت خود ابن عربی با طرح نظریه وحدت وجود شخصی لوازمش رو و تفاسیرش رو از آیات و از احکام الهی ظاهر میکنه، میگه لازمه عینیت میان فاعل و مفعول، خلق و خالق اینه. یکی از اون موارد داستان حضرت موسی هست با سامری. خب ما در آیه شریفه، من آیه رو میخونم، همه متذکریم، برای که معلوم بشود تفسیری که آیون از قرآن میکنن تا چه اندازه خلاف ظاهره. این که میگیم بله همه میگویند قرآن اینو میگه، خب همه میگن ما امام صادق همینو میگه، بله همه میگویند، اما چه میگویند؟ من در این بحثم و در بحثهای آیندم نمونه از تفاسیر اهل فلسفه به خصوص اهل عرفان رو میخونم تا نشان بدم اون چیزی که به عنوان تفسیر قرآن در این آثار آمده تفسیر قرآن نیست. اگه قرار باشد ما بر این مبنا قرآن تفسیر کنیم، از درون قرآن همه چیز میشه در آورد. من دو نمونه، یکی از ابن عربی، یکی از بحث از اهل عرفانی که مورد قبول دیگران است، صاحب بیان و ساده، میخوانم در تفسیر این آیه شریفه که قضا رب و که الا تعبدو الا ایا. میدونیم اهل عرفان، حالا میخونم عبارت ها، عبارت جالب، پس بذاری اول این عبارت رو بخونم. این عبارت رو ابن عربی داره، عرشا مولا عبدالرضا کاشانی در توضیحش داره و دیگرانم داره. تفسیری که آقایون از این آیه شریفه دارن که خداوند متعال حکم کرد که جز او را نپرستید. عبارت صاحب بیان و ساده که تقریبا دیگه حالا اهل عرفان معاصرم میپذیرن، رو سر میگذارن، میگن به هر حال از عرفای شامخینه، تعبیر ایشون در مادی آیه شریفه اینه، میگه ولما کان اجزاء العالم مظاهر لله الواحد القهار به حسب اسمائه اللطیفه والقهریه. میگه چون اجزای عالم همه مظاهر خداوندند و تحت اسم و اسامی خداوند تعالی ظهور پیدا میکنن، کان عبادت الانسان لأی معبود کانت عبادت لله اختیارا نیز. انسان ها هر چه عبادت کنن، هر جوری عبادت کنن، طبق این آیه شریفه که خداوند حکم کرده که جز خدا را نپرستید، این معلوم است که هر کس هر چی بپرسته داره خدا را میپرسته. فالانسانو توضیح هم میده فی عبادتها اختیارا للشیطان کل ابلیسیه. یه گروهی هستن ابلیس میپرستن، شیطان میپرستن، یه گروهی هستن جن میپرستن، ولل جن کل کهنه، ولل ملائکه که اکثر الهنود، اکثر هندی ها ملائکه میپرستن، ایشون میفرمون، ولل ذکر والفرج که بعض الهنود. از دوستات فرمودن کلمات قبیحه رو نگیم. من امشب اجازه میخوام یه سری کلمات قبیحه بخونم، چون بدون کلمات قبیحه مطلب ظاهر نمیشه، برخلاف مسائل فقهی اینجا دیگه این کلمات قبیحه رو من باید بخونم. ایشون میفرماد بعضی از انسانها هستند که اینها فرج انسانها رو عبادت میکنن، مثل بعضی از یهودی ها. میگه تمام اینها القائلین ها، اونایی که فرج و ذکر را عبادت میکنن کسانی هستند که القائلین به عبادت ذکر الانسان و فرجه، معتقد به بندگی و عبادت. میگه تمام اینها کلهم عابدون لله من حیث لا یشعرون، تمام اینها بندگی خدا میکنن خودشون نمیدونن. حالا من عبارت ابن عربی را میخوانم که او هم عین همین رو استفاده میکنه و لوازمش رو میگه. حالا قبل از که اون لازمش بخونم، این قصه رو تعریف کنم. یکی از اساتید عرفان معاصر، آقای دکتر یثربی، همه دوستان میدونن، استاد عرفان دانشگاه، صاحب تألیفات، ایشون تعریف میکرد. گفت خب من استاد عرفان بودم توی دانشگاه، حتی توی حوزه ایشون میامدن عرفان میگفتن. میگفت اون چیزی که موجب تنبه من شد، یه مقداری من از خواب بیدار کرد، سوالی دانشجو بود. یه روز سر کلاس دکتری دانشگاه تهران داشتم با شور عرفان رو درس میدم، رسته بودم به این آیه شریفه و قضا رب و که الا تعبدو الا ایا. قرآن کریم فرموده خداوند متعال حکم کرده است که هرچه بپرستید پرستش الله است، کسی جز خدا نمیپرسته. میگم ما اونجا شور گرفتیم و گفتیم، خب به هر حال اینجا همین جوریست دیگه، ما معمولا جوانا رو جمع میکنیم تو این بحثا خطاب میکنیم، گرم میشه مجلس. میگفت آخر کلاس که تموم شد یه خانمی آمد از این دانشجوها، میگفت خیلی با خجالت هم آمد، گفت استاد ببخشید، گفت بفرمایید، اجازه میدید یه سوالی بکنیم؟ گفتم بفرمایید. گفت شما دنباله این آیه رو هم خوندی که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اگه قرار است این قضا حکم تکوینی و ایجادی باشد و بالوالدین احسانا هم همینطوره، خب لازمه فرمای شما این است که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خدا حکم تکوینی کرده است که هر آنچه را که شما عبادت کنید عبادت خدا باشد، ولو عبادت ذکر و فرج. خب پشت سرش همین قضاست که و بالوالدین احسانا، یعنی خدا حکم تکوینی کرده است که هر جوری ما به پدر و مادرمون رفتار کنیم بر والدین باشه. اگه من تو گوش مادرم زدم، اگه فحاشی کردم، قضا رب بکن این که بالوالدین احسانا. چون میگو من متوجه شما، من 20 سال دارم عرفان میگم، هر سالم قضا رب بکن لا تعبد و الا یا توضیح میدم. ایشون میفرماد لازمه قضا ربک ان لا تعبدو اینه که هیچ کس، نه ایشون، تمام اهل عرفان میگن، رو مبانیشون هم میگن، رو مبنای خودشون هم درست میگن. در ذیل همین بحث، در ذیل آیات عرشبت که آیه 90 سوره طه به بعد که داستان حضرت موسی و هارون هست، داستان خوب روشنه دیگه. سامری آمد یه فتنه ای به پا کرد، گاو رو زنده کرد، یاران موسی رو وادار کرد به عبادت گاو، گاو پرستی. خب حضرت هارون در اینجا امر کرد، دستور داد، نهی کرد، اما دخالت نکرد. ولی خب اینا بعضا گاو پرستی را افتاد و تا حضرت موسی برگشت نگاه کردید مردم دارن گاو میپرستن. حضرت موسی یقه هارون رو گرفت که یبن ام لا، هارون رو گرفت، تعبیر این است که قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم زلوا ان لا تتبعنی افعصیت امری. ای هارون، چی مانعت شد وقتی که دیدی اینها گمراه شدن تبعیت از من نکنی؟ آیا عصیان امر من کردی؟ هارون جواب داد یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بینی و بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی. من ترسیدم که اگر بیش از این دخالت نه کردم، اما بیش از این دخالت کنم دو گروه بشن، تو بگی بین بنی اسرائیل اختلاف کردی، ماندم تو خودت بیا. ابن عربی در ذیل این آیات شریفه تفسیرش اینه، میگه این که موسی آمد یقه هارون رو گرفت، نه از این باب بود که چرا تو دخالت نکردی، از این باب بود که چرا تو دخالت کردی و نه کردی. و کان موسی اعلم بالامن من هارون، موسی آشناتر از هارون بود به موضوع، لانه علم ما عبده اصحاب العجل، چون میدونست اون چرا که از گوسال پرستان دارن میپرستن در حقیقت خدا رو دارن میپرستن، چون میدانست که اینا گوسال پرستی میکنن، عتابش نسبت به هارون ای بود که چرا مانع اینها شدی. لعلمهی به ان الله قد غزا ان لا یعبد الا ایاه، آیه شریف، برای که میدانست که خداوند متعال حکم تکوینی کرده هر که هر چه بپرستد پرستش خداست. و ما حکم الله به شیء الا وقع، خدا قضا کرده و حکم خداوند حتما واقع میشه. فکان اتب موسی اخاه هارون لما وقع الان فی انکاره و عدم اتصائه. اگر موسی داره هارون رو عتاب میکنه، برای این است که هارون اومده داره انکار گوساله پرستان میکنه، میگه چرا گوساله میپرستید. فان العارف من یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء، حالا که عارف اونیست که همه چیز را جلوه خدا ببینه، بل یراه فی عین کل شیء، هر چی ببینه خداست، گوساله هم خداست. یه مثالی هم بگم که این فردا نگم، این از همین سوی یستقبه و ذکر رو در فصوص ابن عربی بیانی دارد در باب شهود حق در نساء. اعتقاد ابن عربی این است که بالاترین شهودی که انسان در عالم دنیا دارد شهود زن است در حین مواقعه. بالاترین مرتبه‌ای که انسان میتواند در عالم دنیا حقیقت حق تعالی رو شهود کنه تو همون حالت خاص. توضیح هم میده، دوستان مراجعه کنن. ایشون میفرماد مرد چند جور میتونه خدا رو شهود کنه. یه موقع نظر میکند فقط به زن در حالتی که حالت مواقعه نیست، این خدا را میبیند در حالت انفعال. یه موقع فقط نظر در خودش میکنه، خودشو فاعل میبینه، شهود میکند خدا را به عنوان فاعلیت، مظهر اسم یا فاعل. مثلا گاهی شهود میکند خودش را در حینی که هم فاعل است او و هم منفعل، خدا را هم در جلوه فاعل میبیند هم در جلوه مفعول میبیند این در مواقع فشهوده للحق فی المرعه اتم و اکمل لانه یشاهد الحق من حیث و فائل و منفعل و من نفسهی من حیث و منفعل خاصه. حالا جالب این است، اینو بگم تمام بکنم، جالبش این است که میگه خب این که گفتن غسل جنابت واجب، اینم بی‌تناسب نیست، فرمودن غسل جنابت واجب است، این از کجا، این وجوب مربوط به چیه؟ ایشون میفهمند علتی که غسل جنابت واجب شده برای این است که مرد در اون حین مواقعه در حال شهود حقه، اما یه اشتباه میکنه، برای او اشتباهش غسل جنابت واجب شده. او اشتباهش اینه، او حین مواقعه فکر میکنه داره از انسان و از غیر خدا لذت میبره، چون اعتقاد داره، فقط گمان میکنه، گمان میکنه که لذتش از غیر خداوند متعال، خدای متعال غسل رو واجب کرده تا بهش برگردونه. میگه همون موقعی که داری نظر میکنی، این نظر در حق ها، تو باید نظر کنی در چیزی که فانی حقه، نه خودت را غیر حق ببینی نه او را غیر حق ببینی. عبارت میخونم تمام ایشون میفهمد فان الحق غیور علی عبده، خداوند متعال غیوره، به لحاظ واقع توضیح میدن، به لحاظ واقع مرد در اون حالت داره شهود حق میکند در اعلی مرتبه شهود حق، اما خدا اینقدر غیوره، ولی ما چیه؟ او لحظه حس میکند که لذت از غیر خدا میبره، خدا اینقدر غیوره که میگه من از همین اعتقاد غلطت میگم بلند شو برو غسل کن. فان الحق غیور علی عبده ان یعتقد انه یلتزم بغیره، غیوره، چون مرد احساس اعتقاد داره که لذت از غیر خدا میبرد، بهش میگه برو غسل کن. فتحره بالغسل، گفت برو با غسل طهارت کن، لیرجع العبد به نظر الیه فی ما فنافی، برو غسل کن تا برگردی ببینی اونی که دارش ازش لذت میبردی او فانیه در حقه، او غیر حق نیست. از لا یکون الا ذلک، چون واقعیت هم غیر این نبود، او داشت از خدا لذت میبرد، فقط اعتقاد خلاف داشت، برای اعتقاد خلافش خدا غیرت به خرج داده، گفته حالا که فکر کردی از غیر من داری لذت میبری بلنش غسل جنابت کن. خب الحمدلله بفرمایید.
اگر یک بحث تخصصی هست، شما اینکه فرمودید آقایون خودشون به شهر فضوس مراجعه کنن، خیلی از آقایون از علما بزرگان میگن آقا اول بعد فلسفه بخونن، بعد تمهید بخونن، بعد فسوس بخونن. آقا
من همه اینا رو خوندم، اجازه بفرمایید، این مقدماتو نگید.
نه نه شما نمیدید، شما نخوندید،
شما بفرمایید،
شما بفرمایید. آیا
شما بگید آیا این چی
اصطلاح عینیت رو اگر میشه در کلام عرفا
همون داریم میگیم، همون داریم شروع کردیم. عینیت یعنی اینکه از دیدگاه عارفان حق تعالی عین وجود است، غیر وجود لا شیء صرف است، پس بنابراین هر چه در جهان هست، من دارم خیلی ساده شو میگم تا فردا عبارتهای فنیشو بخونم و خوندم البته، به ازمار بود توضیحشو میخوام بدم، چون آقایون معتقدند امر بین وجود و عدم نیست، هر مفهومی یا وجود است یا غیر وجود است، غیر وجود که لاشه صرف است، هر چه در عالم هست و منشأ اثر است به وجود برمیگرده، با برهانی که فردا خواهم گفت خواهند گفت که در وجود کثرت، تعین و تکثر محال است، امکان این که شما در وجود قائل به کثرت بشید محال است، پس بنابراین وجود حقه محض برابر است که این وجود است، برابر است با واجب تعالی، غیر وجود حقه محض هم که چیزی نیست.
حاج آقا امشب عبارت رو خوندن صریحاً اشتباه معنا کردن، من نمیخوام جسارت کنم خدمتشون،
آقا شما
دیشب تشکیک فرمودن، تشکیک این نیست در فلسفه،
شما میفرمایید نیست،
من آوردم تشکیک آقا. در فلسفه این نمیگن، عبارت این نیست، تجلی این نیست
آقا.
خب اینا همه بر اساس یک سری اصطلاحاته. آقا میشه کس حاج آقا ببخشید، آیا میشه ایشون مخاطبین خودشون رو به شهر فسوس ارجاع بدن؟
بله
میتونه. آیا میشه به یک کتاب تخصصی افرادی که تخصص این رو ندارن؟
حضرت آقای عزت شما چجوری در این شهر یک موردش جوان دبیرستانی رو 700 تا 500 تا جمع میکنید براشون عرفان میگید؟ اونجا نمیگید که آیونی که الان جوانهایی که اینجا هستن اینا از عرفان چیز سر در نمیارن. من دارم مخاطب بنده کل حوزه است. ببینید اقتضای بحث این که شما میگید نیست، اقتضای بحث اینه بنده عبارتی میارم، توضیحی میدم، بعدی استدلال رد میکنن. شما نباید بگید تشکیل که این نیست.
شما بفهم شما تجلی رو اول معنا کنید
داریم معنا
تا ببینیم محیدین چجوری این عبارت
مبنا
روشن.
آقا مبنای تجلی همین است، از اینجا تجلی شروع میشه.
بعد مثال عینی از من میکنم خدمتتون. دیشب حضرت های مروای داجای سیدان طلب پروری کردن، بنده خدمتشون رسیدم، حضرت عالی هم حضور داشتید. صریح عبارات جناب میرزا رو من خدمتشون تقدیم کردم. حاجای سیدان فرمودن که مطلب از این عبارات در... نه من عرضم تموم شد. فرمودن این مطلب غیر از این است به شواهدی که قرینه متصل هم متن نداشت.
قرینه متصل توضیح میدم خب. از شما بپرسید چیه
احسن. بعد شما از بنده صریح عبارت،
صریح عبارت چیه؟
حالا دیگه دیشب ما بحثش کردیم، آقایون هم بودن.
نه نه عبار اینجا رو بحث کنی، جای دیگه چرا میری؟
چرا میری؟
حالا ببینید ما یه سری مطالبی میگیم، شما میگید آ ما درسشو خوندیم، ماها درسشو نخوندیم. اون کسانی که میگن درسشو خوندیم آیی نگود هیچی نگید پس
نه میگیم شما
اگر نخوندید هیچی نگید. من میگم خوندم.
نه
ما خوندیم.
بنده ببینید بنده که دارم این بحثو میکنم با اساتید درجه یک عرفان مناظره کردم، مباحثه کردم، نواراشم هست.
ما شما رو عرض نکردیم رویه بحث رو عرض
آقا رویه همینه.
شما خوب خوندید شما... مسلطم هستید.
من که قرار نیست به رویه شما عمل کنم آقا. بنده قرار است در یک جای دعوت
رویه علمی نشون بدید. یه عبارت مثلا فصل محمدیه رو مثلا بیارید.
نداره شما رویه خودتون عمل کنید. بنده رویه بنده رویه اینه مبناش همینه. مبناش
رو باید شما اول معنا کنید تا بعد اشکال کنید.
آقا تجلی
یک راست بری یه دونه از فصوص
توجه
نه فصوص رو
شما همین که میفرمایید من ندیدم اصلا مبنای تجلی این عبارتی است که من خوندم. حالا فردا رو روشن میکنم. سیر طبیعی استدلال برای تجلی همین نیست که من عرض کردم. اول شما باید بگید عارف علیت را قبول ندارد، بگید دوئیت را نمیپذیرد، عارف حق را وجود را منحصر در حق میداند، غیر حق صرف را لاشیء صرف میداند. اینا مبانی تجلی است. بذارید قدم به قدم بریم جلو. من میگم مبنای عرفان نظری انحصار حقیقت است در وجود و انحصار وجود است در حق تعالی. اگر شما به این اشکال دارید بفرمایید. من چرا لوازم خوندم؟ نمیخواستم الان نقد کنم، میخواستم بگم عرفا تصریح کردم، گفتم عرفا این مقدمه اصلی تجلی رو نه تنها پذیرفتن، تصریح کردن به لوازمش تن دادن. گفتن آقا لازمش این است که هر کسی در عالم هر شیئی را عبادت بکنه داره خدا را عبادت میکنه.
شما فقط بر لوازم بود.
نه نه عبارت چه حرفیست؟ من عبارت شما توجه نکردی. عبارت ابن عربی که خوندم انکار علیت بود
و اسم عبارت من بخاطر
آقا میگه فکونها علت. پس بعد از جلسه خدمتون هستم. عبارت روشنه. پس بنابراین نفرمایید که در یه جلسه عبارت نخونید. اگه شما نمیدانید این مطلب رو مراجعه کنید.
اینقدر شما نسبت ندانستن نه آقا... مسئله عینیت بنده عرض شما... کردم
آقا عینیت رو آقا عینیت رو میرسن
رابطه ما منظور ما از عینیت عینیتی است که ذهن صور ذهنی داره.
آقا مثال چرا میزنی؟ تو مثال رو نیاز
میگن ما از عینیت همون مراد ما است که ذهن صور ذهنی داره.
محترم آقایونی که میخوان بیان بحث فقهی بکنن من عذرخواهی میکنم دو سه دقیقه. چرا شما راه دور میرید؟ آقایون وجود را منحصر در وجود واجبی میدانند. اینو قبول دارید یا ندارید؟ چرا مثال نفس و اینا میزنید؟ این مثالا رو میزنن تا ذهن ما گمراه بشه. ما مشغول مثال میشیم، موج و دریا میشه، نور و پرتو. آقا گمراه یعنی گمراه ذهنی، یعنی برای که میگن شما استعدادش نداری. موقعی که شما استعدادشو نداری
صدرا تصریح داره آقا. بهترین مثال برای فهم این مطلب اینه.
آقا مثال تو فلسفه کسی مثال نمیزنه. شما میگید مبانی.
شما اصلا
من سوالم
متوجه منظور بنده احساس میکنم نمیشه جواب.
پس حالا بفرمایید من منظور شما رو توضیح بدم. منظور شما رو توضیح بدم. عینیت ببینید مبنای عینیت انحصار وجود است در وجود واجبی. اینو شما قبول دارید یا همین اصطلاح یعنی
اصطلاح عینیت مبناشیست به توضیح استدلال ربطی
من تا مبنا توضیح ندم که نمیتونم عینیت توضیح بدم. من اول باید
اصطلاح رو من... توضیح نمیشه داد واقعا.
آقا اصطلاح همینه دارم توضیح میدم. بذارید فردا شب من از این مبانی که در اینجا چیدم استفاده میکنم. اگر شما
اصطلاح توضیح دادن به مبانی ربطی
آقا
نداره.
آقا اجازه بفرمایید اجازه تند نرید. شما که میخواهید عینیت رو با مثال توضیح بدید بله. از من نخواهید که عینیت توضیح میگم شما توضیح بدید. میگم توضیح بدید میگید مثال میزنم. نفس و قواش میگم نفس و قواش دوتا هستن. اصلا این رو قبول نداره. شما یه عارف رو بیارید مثالایی که شما در ملا صدرا میزنن آقایون میزنن در تقریب اینا رو بذارید کنار. اونجایی که دارن مبانی رو به صورت عقلی توضیح میدن که فردا بقیه مقدماتش خواهم گفت به اونا تمسک کنید. فرق میان عارف فلسفه اگر شما یه اشکال دارید بفرمایید. فرق میان فارق و فلسفه در اینه. اصلا شما واژه عینیت بذارید کنار. اصلا من نگفتم عینیت.
چه کلام آقایین
آقا محتوا آقا اجازه بفرمایید.
نقد مبنا چه... رو کی میفهمید؟
چرا شما
میرسید به تنهایی وجود حضرت حق رو قبول دارید؟
میرسید
من... اگر ندارید نقد مبنا رو کی میفهمید؟
میرس آقا شما میگید من اگر تند برسم به آخر میگی توضیح ندادی. ای دارم که دارم قدم به قدم میگم شما میگید من میگم آقا همونطوری که در بحث نظریه صدور دیدید در سه جلسه هم عدل مبانی رو گفتم هم دلیل گفتم هم نقد گفتم به اقتضای مقام. الان جلسه اوله. من تو جلسه اول یه چیز بیشتر نخواستم بگم. بگم عرفا علیت را قبول ندارن. عرفا دوئیت میان خالق و مخلوق را به عنوان دو وجود قبول ندارن. عرفا کثرت را در وجود قبول ندارن. عرفا معتقدند که وجود یک وجود است، وجود حقه صرف است و غیر وجود لا صرف محضه. این مقدمه رو گفتیم. هم دلیل عقلیشو میگیم که آیون چی میگن، هم نقدشو میگیم. پس برای اثبات عینیت تو واژه گیر نکنیم. سخن در اینه در مقابل نظریه علیت فلسفی فاعلیتی که در کلام داریم، عرفا نه قائل به فاعلیت نه علیت. اینا معتقدن کل حق را یک وجود واحد پر کرده، هیچ گونه کثرتی در حق راه ندارد و کثرات لا شیء محضند، لا شیء صرفند.
این حال قبلی و اصل فعلی هر دو به این برمیگرده که شما عدم تنهایی برای وجود خداوند قائل هستید یا نه.
من عدم تنهایی رو توضیح میدم.
فاعلیتی که آقا دیشب شما تصریح کردید
توضیح میدیم. من عدم تنهایی رو فردا شب توضیح میدم. جزء مبانی وحدت شخصی وجود عدم تناهی حق تعالی است.
شما مبنا رو حاج آقا توضیح ندادید. مبنای اون فرمایش دیشبتون هم همین عدم تناهی وجود خداست. شما برای اینکه بتونید فاعلیت خدا رو به معنای موجودیت به این معنا که قادر بر ایجاد غیر باشد معنا بکنید، بایستی نامتناهی بودن خدا رو نپذیرید و الا اگر بپذیرید ایجاد او در بیرون از خودش معنا نداره.
پس شما فرمودید یکی از مبانی نظریه تجلی یا عینیت فرمایش... لا محدودیت.
بس شما
برمن.
فرمایشتون رو متصل به اهل بیت علیه السلام فرمودید. فرمودید خلق لا منشأ است. برداشت من از اون خلق لا منشأ حاجا نفی علیت مادی است نه نفی علیت فاعلی.
بعد
شما دقت حاجا ما و شما که موجودیت رو هر دو قبول داریم. قبوله ما که نمیخوایم بگیم اینها سر خود موجودن. نمیخوایم که شریک البادی درست بکنیم. از این کیفیت موجودیت رو توضیح بدید.
وقتی
مبنای عدم تناهی حضرت حق پایه توضیح این مسئله هست، ما حق نداریم قبل از بحث از مبانی تو بحث علمی و قبل از توضیح مفاهیم وارد نتایج و لوازم بحث.
عدم تناهی که از تالی میفرمایید و لوازمش در وحدت شخصی وجوده. این عدم تناهی که عرفا میگن در وحدت تشکیکی بی معناست. عدم تناهی در وحدت تشکیکی یک معنا دارد. عدم تناهی در وحدت شخصی وجود یه معنای دیگری دارد. لب فرمای شما اینه که اگر کسی قائل به عدم تناهی وجود بنابر تفسیر عرفانی بشود، چاره ای جز وحدت شخصی وجود نیست. به تعبیر دیگر می فرماید این عرفا این حرفا رو زدن. چرا؟ چون قائل به عدم تنهایی وجودن. بر من که فردا نشان بدم اون چرا که عرفا در عدم تنهایی وجود گفتن چیه؟ آیا چنین لازمه ای دارد یا ندارد؟ بس برام این حرفا انکار نشود. چی؟ ما فعلا نسبت به اهل بیت ندیم، گفتیم فاعلیه. میگم اون رو
فرمودید با همین مسیر لامنشأ انحصار فرمایش فلاسفه رو به هم زدیم.
اینو
که اگر من لامنشأ رو استظهار نفی علت مادی بکنم اون انحصار از بین نمیره.
نفی صدور نیازمند به آیه و روایت هم نداره، تناقض. دیشب من عرض کردم
اگر شما
نظریه صدور
نامتناهی بگیرید مجبورید،
اگر نامتناهی بگیرید که تعدد در وجود نیست. من تعجبم از شما، شما چجوری عرفان و فلسفه خوندید؟ فردا خواهم گفت اگر کسی میگوید لا تناهی در وجود، اصلا تعدد برای وجود نمتونه قائل بشه. پس بنابراین نظریه صدور ربطی به عدم تناهی وجود نداره. حواستون باشه، عدم تناهی وجود استدلال عارفان است برای وحدت شخصی وجود. کسی که قائل به وحدت تشکیکی است نمیتونه عدم تناهی وجود رو حتما. عدم تناهی که اصلا میگه فاعلیت نیست، میگه این هم دیگه است. فاعلیت معنای عینیت، حال می تجلیه
عینیت. میاد اونها
ترجمه
شما دیشب اشتراک معنوی فلسفی رو اشتراک کردید.